درس 340 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان عیب اگر جامعه ما خیار عیب رو به خوبی توجه بکنه برابر او عمل خواهد کرد، لکن فعلا اونچه که در بین مردم در جامعه اسلامی راجع به خرید و فروش کالای معیب مطرح است، همون رعایت نکردن شرط ضمنی سلامتی از عیوب است یا قاعده لازرر. اینا یا کالا را پس میدن یا غرامت میگیرن. عرش مصطلح فقهی در بین جامعه ما مطرح نیست. بنابراین اون چه که فعلا محل ابتلای عملی مردم هست هم اون شرط ضمنی یا قاعده لازرر است. اگر جامعه محل ابتلای عملی اون یه چیزی نبود، محل ابتلای علمی حوزه ها هم نخواهد شد. اما خب این در فقه ما کاملا مطرح شد که ما عیبی داریم و شرط ضمنی داریم و قاعده لازرر، و اگر کسی خواست برابر خیار عیب عمل بکند، این یا رد است یا عرش. عرش یه حساب خاصی است که یه مقدار توضیح قبلا بیان شد، یه مقدارم الان باید ارائه بشه. سر این که میخوام وارد مسئله عرش بشیم، برای اینکه شما این 18 صفحه‌ای که مثلا مونده در مسئله عیوب متفرقه وقتی بررسی میکنید، میبینید که گرچه مطالب علمی فراوانی رو به همراه دارد، لکن خطوط کلی اینها روشن شد اولا به محل ابتلای عملی جامعه نیست، ثانیا وقتی محل ابتلای عملی جامعه نبود، محل ابتلای علمی حوزه هم نخواهد بود سالسن. حالا به عنوان نمونه این حرف را مطرح کنیم تا به اون خطوط کلی که قبلا مطرح شد به عنوان بخش پایان بخش بحث عرض کنیم و انشاءالله وارد مسئله عرش بشیم. در بله، خب عیب داره مراتبی هست، اون اقل مرتبهش مصحح رد دیگه. تفاوت اون مراتب در عرش است نه در رد. اقل مرتبه عیب مصحح رد است، موجب رد. اما عیب قلیل، عیب متوسط، عیب کثیر، اینا در ایجاب رد سهمی ندارن، در درجات عرش سهمی دارن. خب مثلا مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کردن، تو روایات هست، تو فرماشات فقها هست، که آیا حمل مانع رد است یا نه، عیب هست یا نه. که اگر یک عمه رو خرید این حامله بود، این معیب است یا نه. که این بحثی مقدار در دیروز گذشت که اگر هم تابع حامل باشد که نه تنها عیب نیست بلکه یک برکت زائد است، و اگر مال بایع باشد که ممکن است که نقص شمرده بشه. خب این الان محل ابتلای عملی جامعه در اما نیست، گرچه در حیوانات هست، قهرن نتیجه محل ابتلای علمی فقها هم نخواهد. یکی از عیوبی که مطرح کردن مسئله حیض است، که اگر این شهر، این زن، این عمه در سن منتحیز هست ولاد حیض، آیا عیب هست یا نه. یه بحث مبسوطی در این زمینه شده. این چون محل ابتلای عملی نیست برای جامعه، محل ابتلای علمی فقها هم نخواهد. یکی از عیوبی که مطرح کردن این از اباق است، آیا عبد گریز پا بود، این گریز پایی عیب است یا عیب نیست. خب یه همین چیزی چون محل ابتلای عملی جامعه نیست، محل ابتلای علمی فقها هم نخواهد بود. یکی از عیوب متفرقی که مطرح کردن این است که اگر چون چه این عمه جزء کسانی بود که برادر خواهر رضایی یا نسبی مشتری در آمد. آیا این عیب است یا عیب نیست؟ خب اگر خواهر رضایی او در آمد که او نمیتواند با او به عنوان ما ملکت ایمانکم زندگی کند که، آیا این عیب است یا نه؟ گفتن این ذاتاً عیب نیست، برای اینکه این کالا به این اندازه می‌ارزد، منتها مشتری یه مشتری دارد که نمیتواند از او استفاده بکند. آیا این مصحح رد است یا نه؟ موجب عرش است یا نه؟ خب این هم نه محل ابتلای عملی جامعه است، نه محل ابتلای علمی فقها. پس مسئله مرض، مسئله ظهور کونها ممن هم تحرم علی یا به رضا یا به نسب یا ظهور کونهی ممن ینعتق علی باشه، چون انسان مالک عمودین نمیشه. کسی رفته بنده خریده، معلوم شه پسر اوست یا پدر اوست، این ممن ینعتق علی هست، او متضرر میشود. آیا این عیب است یا نه؟ این یقینا عیب نیست، برای یک کالا عیب نیست، منتها مشکلی برای فروش خریدار هست. خب ظهور کون العبد ممن ینعتق علی المشتری، این عیب محسوب نمی شود. ظهور کون العمت اخت رضایی للمشتری، این ظهور کونها من فی سن من تهیز ولا تهیز، اینا هر کدام از اینها رو مرحوم شیخ رضوان الله تحت عنوان جداگانه مطرح کردن، چون درباره بعضی از اینها نصوص هست، در بعضی از اینها اختلاف فتوا هست، زیاد جداگانه بحث کردن. بنابراین مسئله عواق، مسئله حیث، مسئله محرم رضایی یا نسبی بودن، مسئله فی سن من تهیز ولا تهیز بودن، اینها رو باید تقریبا با مطالعه گذروند. میمونه مسئله اون دردی که در ته این ظروف مواد فرخ نظیر ترشی، نظیر روغن، نظیر سرکه، نظیر روب، اینها، این البته اگر پیش از حد معمول باشد عیب است و اون شخص خریدار حق رد دارد. این دیگه فرق بین دیروز و امروز نیست. جعبه هایی که میوش این طور پوسیده باشد، این حق خیار عیب هست. کالاهایی که بالاخره یا وزنیست یا عددیست یا کیلیست، اگر چون که درونش فاسد در آمد، البته خیار عیب هست، محل ابتلای عملی هست، محل ابتلای علمی بقام هست، و نسخ خاص هم در این زمینه لازم نیست. اون چه که مهم است و فعلا محل ابتلای جامعه هست و محل ابتلای علمی فقها هست، این است که مسائل صنعتی رو با چه کار کرد. در مسائل طبیعی گفته شد خلقت اصلی و تنفر تبا، و روایات هم درباره این حیوانات وارد شده مانند. اما در اصل صنعت که خرید و فروش روی صنایع است، از ظروف گرفته تا هواپیما، از کشتی گرفته تا اتومبیل و موتور، اینا واحدهای صنعتی است. واحدهای صنعتی که خلقت اصلی ندارن. تا ما بگیم اگر مطابق با خلقت اصلی بود صحیح است، مخالف بود برد. این خلقت اصلی او همون خلقت صناعی اوست. خلقت صناعی او رو کارشناسا معین کردن. کارشناسا اون چمچه معین کردن به عنوان همین تعبیر استاندارد است. خب اگر یک کالای صنعتی از دوچرخه و موتور تا هواپیما و کشتی، اینا واجد این شرایط بودن میشن صحیح، فاقد این شرایط بودن میشه معیب. وگرنه ما خلقت اصلی داشته باشیم یا خلقت بتسانی داشته باشیم یا غلبه وجودی در وجود طبیعی داشته باشیم، اینا در واحدهای طبیعی مطرح است، در واحدهای صناعی که اینا مطرح نیست. اگر برابر نظر کارشناس ها بنا شد که فرون اتومبیل این شرایط داشته باشد، وقتی کمبود داشت میشه ناقص و میشه معیب، به خیار عیب است. وقتی خیار عیب بود، مسئله عرش مطرح است. چون بس خیار عیب در جامعه ما مطرح نیست، اینا بر اساس اون شرط سلامت یا بر اساس قاعده لا ضرر یا رد میکنن یا غرامت میگیرن. عمده آن است که غرامت ممکن است کسی مصالحه بکند رو غرامت، اما غرامت نه دین شرعی هست و نه دستور اصلی خیارات هست. بیان ذالک در مسئله خیار قبل گذشت، اینجا هم لازمه. طرحی مسئله برای آن است که اگر کسی خواست غرامت بدهد یا غرامت بگیرد، به عنوان یک مسئله شرعی و دین شرعی نمیتواند، به عنوان یک مصالحه میتواند. چرا؟ برای اینکه غرامت دو قسم است، یا غرامت که ممکن زمان باشد، زمان معاوضی است یا زمان یده. اگر کسی به دیگری چیزی بدهکار بود، از این دو امر بیرون نیست، یا زمان معاوضه است یا زمان ید. زمان معاوضه آن است که با او معامله کرده، حالا یا با بی یا با اجاره یا با یکی از عقود رایج دیگر، باید اون عوض را بپردازد. اگر مسمن را گرفت، با ثمن بپردازد. اگر خانه یا مغازه در اجاره او بود استفاده کرد، مال را اجاره بپردازد. و اگر اجیری برای او کار کرد، اجرت او را بپردازد. ضامن اجرت بودن، ضامن عوض ثمن بودن، ضامن حق عامل و متعامل و مضاربه بودن، اینها زمان معاوضی است. یعنی یه عقدی شده، عوضینی هست، معوض را گرفته، حالا باید عوض بپردازد. شرعاً ضامن عوض است به زمان معاوضی، مقدارش هم همان است که در متن عقد تعیین شده، نه بیشتر نه کمتر. این رو شکن زمان معاوضی. اگه کسی چیزی را خرید و کالای را تحویل گرفت، ضامن است. چی را ضامن؟ قیمت را ضامن نیست، ثمن را ضامن است. این زمان معاوضی. زمان ید آن است که مال کسی را طلب کرده. من اطلب مال الغیر فهو له ضامن، یا علی ید ما اخذت حتی تعدی. مال کسی را طلب کرده یا مال کسی در دست او بانکه در عهده او بود طلب شده، اینجا ضامن هست، اما نه عوض را ضامن باشد، چون معاوضی در کار نبود، این معاملهی نکرده، نه بی نه اجاره نه عقود دیگر. این فقط زمان ید دارد، یعنی این کارهایی که طلب شد به عهده این شخصی ضامن است. اگر مثلیست که باید مثل بپردازد و اگر قیمیست باید قیمت بپردازد. جریان زمان مثل و قیمت تو زمان ید هست. چون حالا زمان در اسلام همین دو قسم است، زمان ید و زمان معاوضه، اگر کسی کالایی را گران فروخت، این شخص وقتی دید که خریدار مقبول شد و میخواد خیار قبل را اعمال کند، راش این است که خب پس میده. اگر چنونچه مشتری گفت که غرامت بپردازیم، این فروشنده غرامت بدهگار نیست، مشتری فقط حق رد دارد، میتونه بگه پس بگه. اما اگر بگه من پس نمیدم، غرامت میخواهم، یه همچه حقی رو شرعا ندارد. چرا؟ برای اینکه فروشنده بدهگار نیست. فروشنده نه زمان ید دارد نه زمان معاوضه. زمان معاوضه ندارد برای اینکه عقد بین ثمن و مثمن بسته شد، او ثمن را گرفته، مثمن را تحویل داده، پس معاوضه تموم شد. زمان ید ندارد برای اینکه نه من اطلف مال الغیر شامل او میشه، نه من علی ید ما اخذت حتی تعدی شامل او میشه، مال کسی را طرف نکرده. خریدار فهمید مقبول شد، حالا خود فروشنده ممکن است از اصل قیمت سوقی خبر نداشته باشد. در خیلی از موارد است که قیمت روزها عوض میشه، این فروشنده هم یا خریدش گران بود یا از قیمت سوقی خبر نداشت، بالاخره به قیمت بالاتر فروخت. مشتری گفت قیمت امروز این کمتر است. خب میگه پس بده. بایه شرعن به هیچ وجه بدهگار نیست. نه، اگر جدای از عقد بی فروش خریدار میگوید من که حق رد دارم، این حق ردم را مصالحه میکنم به گرفتن ما به تفاوت و مانند آن. در چنین فضایی یه عقد جدید است بین حق و رد و بین اون غرامتی که فروشنده تعدیه میکند، این میشه مصالحه. وقتی مصالحه منعقد شد، فروشنده ضامن میشود به زمان معاوضه، یعنی حق و رد را فروشنده اسقاط کرد در مقابل چیزی گرفت. برای این درست بله بله. الان ما بله الان ما در باره قبل سخن گفتیم. در باره عیب جامعه ما باید متوجه بشه که اگر خواست غرامت بگیرد، راه خاص دارد، اون عرشه است. بنابراین در جامعه اگر کسی مغبون شد بخواهد غرامت بگیرد، حق ندارد، چون در قبل که عرش نیست، قابن که بدهگار نیست، قابن باید معوض رو میداد به داد. حالا نمیدونست یه قیمت سوقیه فرق کرده، مشتری میتونه پس بده. اگر بخواهد غرامت بگیرد چرن حق ندارد. نه، این حق برای مشتری هست که میگوید من که حق قرت دارم، این حق قرت را مصالحه میکنم با یه پولی. این در باره قبل. اما در باره عیب، در باره عیب شارع مقدس آمده فرموده دو تا حق داری، یا رد کن، اگر رد نمی کنی عرش بگیر. اینجا جزء تتمه محافظه است. و خود فقها رضوان الله علیهم در باره این عرش اختلاف نظر داشتن که بخشی از این مطالب قبلا گذشت، ممکن است گوشی از اون هم در آینده بیاید که العرش ما هو. بحثی که در پیش داریم اینه که العرش کم هو و کیفه هو، چگونه عرش گیری کنیم، عرش چقدر است. اما العرش ما هو قبلا گذشت. آیا عرش یک غرامتی است که شارع مقدس در ذمه فروشنده جعل کرد، نظیر کفارات، نظیر دیون دیگر؟ یا عرش حق و تقریم است که خدای سبحان برای مشتری جعل کرده است که مشتری می تواند بایع را با محکوم به غرامت کند و قبل از تقریم، تقریم یعنی تقریم، قبل از تقریم مشتری چیزی در ذمه بایع نیست. فیه وجوه و اقوال که عرش ما هوه، مسئله العرش کم هوه، العرش کیف هوه، این تو بحث‌های عادی هست، تو کتاب‌های فقهی قبلی هم ملاحظه فرمودید. اما عرش چیست؟ اگر کسی کالای معی فروخت، همونطوری که موظف است کالا را تحویل بدهد، موظف است عرش را هم تعدیه کند، یعنی عرش حق الهی ثابت در ذمه اوست، نظیر خمس و زکات که الان او بدهکار است، که اگر مرد باید از مال او جدا بشه. یا عرش حق مالی نیست، حق و تقریم است، یعنی خریداری که کالای معیب را گرفته می تواند فروشنده را محکوم به غرامت کند بعد از او چیز بگیره. اگر گفتیم عرش حق و تقریم است، فعلا فروشنده چیز بدهکار نیست. اگر خریدار انشاء کرد یک غرامتی را در ذمه فروشنده جعل کرد، بله فروشنده بدهکار است. اما بنابر بچه اولی همونطوری که کفاره، همونطوری که زکات، همونطوری که زکات مال، زکات فطر، وجوهات شرعی، اینا در ذمه انسان هست، مالیست بالفعل در ذمه انسان، عرش هم در ذمه انسان است. اگر این باشد نیازی به حق و تقریب نیست. رزان است که العرش و کیف هوه یه مطلب است، العرش و کم هوه یه مطلب دیگه است که اینا ممکنه بیاد، اما العرش و ما هوه یه اختلاف فقهی بود که بین شهید و غیر شهید زلالیه گذشت، ممکنه اون هم تکرار بشه. خب شعر مقدس در جریان خیار عیب فرمود اگر کالا معیب بود، مشتری که کالای معیب رو گرفته حق و رد دارد و میتواند عرش بگیرد. در اینجا اگر چنونچه اون فتوای اول را پذیرفتیم که غرامت بالفعل در ذمه او جعل شده است، ذمه او مشهور است، باید بپردازد. اگر نظر شهید و امثال شهید را پذیرفتیم که مشتری حق و تقریم دارد، خب مشتری وقتی که غرامت خواست در ذمه مایم غرامت پیدا می شود، برخلاف خیار قبل. خیار قبل نه الان در ذمه قابل چیزی هست، نه مشتری می تواند تقریم بکند که ذمه بایه را مشغول بکند. بایه میگه یا قبول یا نکول، همین، من چیزی بدهکار نیستم، چیزی هم نمیدم، قبول نداری پس بده. اگر خواستن با یک غرامتی تبدیل بکنن، یه معامله جدید، یه مصالحه تا منا مصالحه است. اینا فرق جوهری بین خیار قبل که از نصوص نظیر مرسلی جمیل و صحیحه معاویه زراره استفاده می شود با مسئله شرط زمینی و مسئله قاعده لازره را امثال زاله، خیلی فرق است. و اون چی که در جامعه ما مطرح هست هم مسئله شرط زمینی و جریان قاعده لازره. خب حالا چون واحدهای طبیعی مسئله اون عبید و اما کمتر مطرح هست، این رو شما ممکن است خود مکاسب رو برای اینکه ممکنه تدریس کنید حتما مطالعه فرمایید، اگه جای نیازی به کمک فکری داشت مطرح بشه. اما طرح یک مسائل دامنه‌داری که محل ابتلای عملی جامعه نیست از یک سو، محل ابتلای علمی و فتوا فقهی فقها نیست از سوی دیگر، طرحش وقت گیره. میمونه واحدهای سنایی. واحدهای سنایی اون چه که به عنوان استاندارد است اون دیگه معیاره، کم و زیاد او باعث پیدایش عیب است. بیشتر باشه گاهی ضرر داره، کمتر باشه گاهی ضرر داره، و این میشه عیب. و اگر عیب شد ما بین حق الرد و حق العرش مخیریم. مسئله شرط سلامت ای راه دیگه است، مسئله قاعده لازرر ای راه دیگه است. مسئله قاعده لازرر دشوار است که بتواند حق ثابت کند، ولی خیار عیب حق ثابت میکند. شما با قاعده لازره نمیتوانید یه معامل جدید داشته باشید، چون قاعده لازره لسانش لسان نفی است، نه لسانش اثبات. لازره میگوید که حکم ضرری جر نشد، یک، یا موضوعی که حکم او ضرری باشد او برداشته شد، دو، این قاعده لازره. چیزی از قاعده لازرر به عنوان لسان اثبات استفاده نمی شود، لازرر حق نمیاره. وقتی حق نیاورد شما چی رو مصالحه میکنی؟ مشتری چی رو مصالحه میکنه؟ اون جواز حکمی که حق نیست، اون رفع لزوم حکم حقی به این معناست که یه حقی برداشته شد، این معامله لازم بود به لزوم حقی، حالا برداشته شد. یه چیزی رو قاعده لازرر جعل بکنه، اثبات بکنه به عنوان حق، این بسیار دشواره. وقتی لازرر نتوانست حق جعل بکنه، آقا چی رو شما میخواد مصالحه کنی؟ ولی برخلاف نصوص خیار عیب، نصوص خیار عیب حق جعل میکنه، وقت حق رو قابل معامله است.
در بحث دوردین روایت میسر که اون شخص اون ظرف روغن رو خرید تش روب دید، حضرت علیه السلام حکم کردن به این که مقابل اون روب باید روغن بده.
اون نه برای عیب است، برای این که در حقیقت کم داد. دو تا حرف است. یه وقتی عیب اینه که خود این روغن معیب است، یه وقت است که نه، 10 کیلو روغن 8 کیلو در آمد، اون 2 کیلو دردی است. خب به جای 2 کیلو دردی 2 کیلو روغن باید بده. یه وقت است که نه، خود این روغن آلوده است، این میشه معیب. یه وقت است نه، این روغن 10 کیلو برای شد بده، این 8 کیلوش صاف است و شفاف روغن، 2 کیلو دردی است، اون 2 کیلو دردی این کم داد، این تطفیف است، ویل للمتففین، این عیب نیست. بله بسیار خوب، حضرت همین که فرمود برای اینکه اون کم بود داد. عیب آن است که خود کالا معیب باشد.
چرا مرحوم سید این
سرش اینه که ایشون اگر چون که عیب باشه در روایتی یا یه مطلب دیگری شاهدی باشه که این عیب باشد، بله، اینه که مرحوم شیخ رضوان الله یکی از عیوب متفرقه یک عنوان خاص تحت سفل قرار داده، یعنی این دردی که تو کالا هست، این دردی اگر تهنشین شده، ته خیک مونده، ته ظرف مونده، 2 کیلو ناصاف است، این رو نمیگن ای، برای اینکه اون کالا کاملا صحیحه، این 2 کیلو ناقصه. اما اگر خود این کالا مشوب باشد، بنام و صاف بشه، مخلوط در آمد، درصد چربیش برای بود فلون قد باشه، فلون قد در آمد، این اصل شمینه که در فلون قد حد باشه، این آنو کمتر از اون حد است، این میشه نقص. خب بنابراین بین تطفیف و کمفروشی به بین معیب فروشی فرق است. اگر ما خواستیم وارد مسئله عرش بشیم، فضای بحث باید مشخص باشه و اونچه که در واحدهای صنعتی هست، از دوچرخه فروشی تا هواپیما، از کشتی فروشی تا موتور، معیار استاندارد است که کارشناسا مشخص کردن. اگر چون چه این شی برابر این استاندارد و این تشکیلات و این لوازم کارشناسی بود، میشه صحیح، نبود میشه معیب. اگر ما خلقت اصلی نداریم، خلقت اصلی درباره اون انسان حیوان هست، اما تب یک روز را گرچه مرحوم شیخ در بعض موارد فرمود هم الیوم بیماری است، ولی اگر تب یک روز در بین باشد، بله بیماری است، اما یک روز باشد شاید بیماری نباشه. این که بعضی از مشایخ ما معیار را تنفر تب قرار دادن، نه نقص طبیعی، این در فرمایشات خود مرحوم شیخ رضوان الله در اواخر مسئله بی در عیب در عیوب متفرقه، اونجا دارد ممای تتنفر و منه تبا. رو این فرمایش مرحوم شیخ اگر ما حرکت کنیم، مرحوم معیار عیب آن است، چون عیب حقیقت شرعی که ندارد. عرف اگر طبعش تنفر دارد از پذیرش این، مرحوم عیبه و این دیگه نه استاندارد فنی مطرح است، نه معیار طبیعی، معیار همون تنفر طبعه. اگر چون چه حقیقت شرعی داشته باشد، نظیر کور، نظیر مسافت شرعی، یه حد مشخص دارد. خب بنابراین این 5-7 مسئله رو ملاحظه فرمایید، اگر جای نیازی به فکر کمک داشت که مطرح میشه. و فعلا که جهان با کارهای صنعتی روبروست، معیار صحت و نقص هم همین است. و اگر جامعه آشنا بشه که ما خیار عیب داریم و خیار عیب غیر از خیار تخلف شرط است و غیر از خیاری که از ناحیه لازرر به دست آمده، باید اون عرش میگیرد. این رو هم حوزه ها باید به جامعه منتقل کنند، هم جامعه باید بفهمند و بپذیرند و برابر اون خواستن عرش بگیرند بگیرند. و راه عرشگیری راهیست که بعدن مشخص میشه. مرحوم واسمم کاظم رضوان الله علیه که فرمودن معیار نقص مالی است، شاید از این فرمایش فقها یا خود روایت استفاده کردن که در خیار عیب اول رد است نشد عرش. شاید نظر شریفش این باشد که عیب آن است که درش عرش راه داشته باشد، و چون عیب آن است که در او عرش راه داشته باشد حتما نقص مالی مطرح است. اما آیا اون چه که در روایت آمده، یک اون چه در فرمایش فقها رضوان الله علیه مطرح است، دو این به عنوان مقوم است یا قید غالبی است؟ یعنی حقیقت عیب آن است که عرش داشته باشد یا غالبا عرش پذیر است؟ اگر حقیقت عیب آن است که عرش داشته باشد، بله فرمایش مرحوم سید درست است که نقص مالی مقوم عیب است، اما ظاهرا نه مستفاد از نصوص این است نه مستفاد از فرمایش فقها رضوان الله علیهم این است که حقیقت عیب آن است که عرش داشته باشد، عرش پذیر باشد. این قید غالبی است که اگر چون چه نقص مالی بود عرش دارد، نشد عرش نیست، همون رد است. پس این که فرمایش مرحوم سایی که مورد قبول نشد، برای آن است که مستفاد از نصوص یا فرمایشات فقها رضوان الله علیهم قید غالبی است، نه اینکه مأخوذ در حقیقت عیب این است که عیب آن است که عرش پذیر باشد. الحمدلله. نقص عرش نمیگیم، رد میکنن دیگر، حق و رد محفوظ است. الحمدلله.